بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
از مسئله 49 به بعد در کتاب مضاربه عروه چند مسئله درباره تنازع و اختلاف بین مالک و عامل. در بعض از کتب فقهیه اصلا فصلی برای تنازع منعقد کردن و صور اختلاف و تنازع و احکامش ذکر کردن، اما خب در شرایط چنین فصلی وجود نداره و لذا هم 2-3 مسئله بیشتر در ضمن در شرایط وجود نداره که صاحب جواهر که عرض بکنیم در جای مختلف گفته. اما مثلا در قواعد گفته الفصل الرابع فی التفاسخ و تنازع، فصل 4 باب مضاربه در احکام مربوط به تفاسخ فسخ کردن یا تنازع. خلاصه حالا عروه از همین کتب فقهیه چند مسئله مربوط به تنازع بین مالک و عامل در قسمت‌های مختلف متعرض شده. 49 خیلی مهم نیست، و اون این است که گفتن که اگر مالک و عامل، یعنی دو نفر با هم اختلاف کنن، یکی از اونها میگه من مالی به شما دادم به عنوان مضاربه، اون اصل منکر اعطاء مال هست. خب اینجا معلوم است که یقدم قول منکر، قول منکر با یمینش مقدم خواهد بود. این روی موازین قضا هر کجا که اختلاف باشه بین دو نفر، یکی مدعی باشه یکی منکر، اگر مدعی بینه داره که خب بینهش بر یمین منکر مقدمه، اگر نخیر مدعی دارای بینه نیست، یمین منکر باعث فصل خصومت میشه. و 49 عرض کنید تا 50 که مهمتره. 49 اینه: اذا ادعا علی احد انه اعطاه کذا مقدارا مضاربتا و انکر، یا اذا ادعا علی احد، ادعا کند شخصی یا ادعا بشود بر شخصی انه اعطاه کذا مقدارا مضاربتا، میگه من به شما 100,000 تومان دادم که به عنوان مضاربه با اون کار کنه، و انکر، حالا که اون شخص انکار میکنه، اصل دادن پول انکار میکنه، ولم یکن للمدعی بینتون، برای مدعی هم بینه وجود نداره. فل قول قول المنکر مع الیمین، قول قول منکره، چون اصل آن است که چنین پولی به اون شخص داده نشده، اصل براءت ذمه اون شخصه، پس اون شخصی که منکره قولش مطابق اصله، اونم که بیان داره اون قسم میخوره، مطلب تمام میشه. این مسئله 49 بحثی نداره، حاشیه هم از فقها در اینجا وجود نداره. اما مسئله 50 مهمتره، مفصلتره. اذا تنازع المالک و العامل فی مقدار رأس المال الذی اعطاه للعامل قدم قول العامل بیمینه ما عدم البینه من غیر فرق بین کون المال موجودن او تالفن مع زمان العامل لأصالت عدم اعطائه از ید ما یقوله و اصالت براءت ذمت اذا کان تالفن بالازید. وقتی که مالک و عامل با هم تنازع کنند در مقدار رأس المال، که مثلا مالک میگه من به شما 100,000 تومان رأس المال داده ام، مالک میگه، عامل میگه نه خیر من 80,000 تومان دادی به عنوان رأس المال، نزاع دارن با هم دیگه در مقدار رأس المال. مدعی هم بیان داره، مالک که میگه 100,000 تومان بیان داره. اینجا قول قول کیه؟ البته وقتی بیانیه در بین نبود، قول قول اون کسی خواهد بود که مطابق است قولش با اصل. هر کس قولش با اصل مطابقه اون میشه منکر. اگر مدعی بیانیه داشت که بیان نشد، باید منکر قسم بخوره. منکر در اینجا همون عامله، برای اینکه طرف عامل دو تا اصل جاریه، یکی اصل عدم و اعطائه از یدم ما یقوله العامل. خب میگه 100,000، میگه 80,000 تومان، 80,000 تومانش یقینیه، صحبت در اون 20,000 تومانه. اصل اون است که اون 20,000 تومان که مورد اختلافه مالک به عامل نداده باشه. خب مال اگر موجود باشه، خب مالک در دست همون عامل هست و موجود فرزنه. اگر این مال تلف شده، ادعا میکنه نه خیر، من به شما 100,000 تومان دادم، منتها 20,000 تومان شما تلف کردید، از بین بردید، باید جایی هم فرض کنیم که اگر تلف شده باشه عامل ضامن باشه. زیرا اگر ضامن نباشه قولش مسموع، نزاع هم بلا اثره. آدم امین اگر در تحت چیزی تلف شد، ادعا کرد تلف شده، قولش مسموعه. بس باید یه جا فرض کنیم که این زمان داشته باشه، مثلا یا به این که شرط زمان کرده باشن برای عامل و این شرط را صحیح بدانیم، خلاصه باید اینطور فرض کنیم. خب حالا این ادعا میکنه که من 100,000 تومان به شما دادم، منتها 20,000 تومان 30,000 تومان شما از بین بردی و ضامن است. تو میگه نه خیر، شما به من 70,000 تومان دادی، همینه که موجوده. اینجا باز اصل براءت ذمه العامل از ازید، از 70,000 تومان بیشتر ذمه اون براءت داره. بس قول قول عامله، برای اینکه قولش مطابق اصله، هر که قولش مطابق اصله باید قسم بخوره، قسم خورد دیگه فصل خصومت حاصل میشه. خب هازا کلو، ایشان دو شق کرده مسئله را، هازا کلو تا اینجاش تقریبا روشن هست، اما هازا کلو ایشان میگه در جایی است که ربحی به وجود نیامده باشه. اگر ربحی به وجود آمده، که مثلا فرض کنید که هر دو قبول دارن، حالا مسئله دیگه میخواییم بزنیم، هر دو قبول دارن که مثلا رأس المال به اندازه 40,000 تومانش قبول دارن، ولی مالک میگه من 60,000 تومان به شما دادم، که این مال موجود که 100,000 تومان مرجه، 40,000 تومانش ربحه، نصف مال من نصف مال شما. این به عکس، عامل میگه من 40,000 تومان دادی، 60,000 تومان ربحه، 30 تومان مال من، 30 تومان مال شما. مالک میگه نخیر، من 60,000 تومان به شما دادم، 40,000 تومانش ربحه، که مالک میگه ببین 60,000 تومان دادم به شما، 40,000 تومان ربحه، 20,000 تومان تو بسار من. ولی کن عامل میگه نخیر، من 40,000 تومان دادی، 60,000 تومان ربحه، 30,000 تومان ربح مال من، 30,000 تومان ربح مال شما، که ربح به وجود آمده، اختلاف دارن در مقدار رأس المال، مالک یدی که رأس المال بیشتره تا ربح کمتری نصیب عامل بشه، عامل یدی که رأس المال کمتره تا ربح بیشتری نصیب عامل بشه. اینجا ایشان میگن قول قول مالکه، اینجا قول قول مالکه. چرا؟ حرف ایشان داره میگیم، برای اینکه شان فرمان میگن که اینجا اصل آن است که تمام مال مال مالک باشه، برای اینکه 40,000 تومان یا 60,000 تومان که رأس الماله، نما هم که تابع ماله، و اصل است که تمام مال مال مالک باشه، الا ما اخرج، ما اخرج هم اون مقداره که ثابت بشه، بس اصل اینجا به جانب مالک میشه. برای اینکه مالک میگه نه خیر، من به شما 60,000 تومان دادم، اون میگه خیر 40,000 تومان دادی، اصل است که تمام مال اصلا مال مالک باشه، اصل اینطور اقتضا میکنه، برای اینکه 60,000 تومان که یا 40,000 تومان که سرمایه است، بقیه هم که ربحه، ربح هم تابع ماله، بس اصل نست که تمامش یا اون زیادترش مال مالک باشه. حالا اون باید دلیل بیاره که چقدر مثلا از ربح مال اوست، تا اون دلیل نیاورده اصل به جانب مالکه، بس مالک باید قسم بخوره، چون بیان هم نیست، بس مالک باید قسم بخوره. عبارت بخونم تا اینجا حرف زیاد. میگه اذا تنازع المالک والعامل فی مقدار رأس المال الذي اعطاه العامل قدم قول العامل بیمینه، قول عامل مقدمه، ما عدن البین، من غیر فرقن بین کون الموجودن او تالفن، منتها تالفن مع زمان العامل، چون اگر تلف باشه و عامل زامن نباشه دعوا بلا اثره، میگه اینقدر تلف شده حرف عامل هم که مسموعه، این است که مع زمان العامل. چرا قول عامل مقدم لعصالت عدم اعطاء از عدم ما یقولو؟ برای که اصل آن است که بیش از اون چه که عامل میگه مالک به اون پول نداده باشه، این یک. و اصالت براءت ذمت اذا کان طالبا بالازیاد، اصل است که ذمه‌اش از اون زیادتر بری باشه. خیلی خوب، هاذا اذا لم یرجع نزاعهما الی النزاع فی مقدار نصیب من رب. این در جایی است که ربی حالا در بین نباشه، حالا فرض کنید که اختلاف کردن در رأس المال ولی ربی به وجود نیامده، مثلا هر دو قبول دارن رب به وجود نیامده، این میگه من به شما 50,000 تومان دادم، رأس المال میگه خیر، مثلا مالک میگه 60,000 تومان دادم، عامل میگه 50,000 تومان دادی، ولی ربی نیست. چون ربی نباشه خب همسله همینه، برای خاطر که اصل از جانب عامل جاری میشه، عامل هم که منکر یقدم قولو. اما اگر رب به وجود آمده باشه، هاذا اذا لم یرجع نزاعهما الی النزاع در مقدار نصیب من رب، کما اذا کان نزاعهما بعد حصول رب، کما اذا کان قید برای منفی نه نف، لم یرجع نزاعهما کما اذا کان، یعنی رجع النزاع الی، این کما قید برای منفی نه نف، کما اذا کان نزاعهما بعد حصول رب، اگر نزاعشان بعد حصول رب باشه که نزاع برمیگرده به مقدار رب، به مقدار رب برمیگرده. و علم ان الذی بیده هو مال المضاربه، و اینم معلوم میشه اون چه در دست عامل مال مضاربه است، الان 100,000 تومان در دستش هست، مالک میگه 60,000 تومان سرمایه 40,000 تومان ربه، عامل میگه نه خیر 40,000 تومان سرمایه 60,000 تومان ربه، وقت روی قول مالک اینجا عامل چقدر داره؟ 20,000 تومان. روی قلوبت چقدر داره؟ 30,000 تومان. فرضم کنیم در جایی که رپ نصف میخوان بکنن، فرضم خب در اینجا حالا از هین ازن فی النزا فی قلت رسان و کسر یرجل النزا فی مقدار نصیب عامل به نهاز المال موجود، زیرا اگر اینطور باشه در بحثشان در این که رأس المال 40,000 تومان 60,000 تومان برمیگرده به این که این عامل چقدر از رپ سهم داره، اگر 40,000 تومان باشه سرمایه عامل 30,000 تومان از رپ سهم داره، 60,000 تومان باشه سرمایه عامل 20,000 تومان سهم داره، بس نزاع در اینجا در قلت کثرت رأس المال برمیگرده به این که عامل چقدر از رپ سهم داره. خب اذا لا تقدیر قلت رأس المال یعنی 40,000 تومان یسیر مقدار رب اکثر 30,000 تومان، فیکون نصیب عامل از رب، الا تقدیر کثرت رأس المال که 60,000 تومان باشه نصیب عامل میشه 20,000 تومان، و مقتضی اصل در اینجا چیه؟ که اون جمعی هاذ المال للمالک، مقتضی اصل است که تمیع ما مال مالک باشه. این چرا اینطوریه؟ از جهت حالا روی اشکال داریم بیشانا، از جهت که شما میگن بین خب یک مقدار از این که رأس الماله، رب هم اول داخل میشه در ملک رأس، در ملک مالک، از ملک مالک خارج میشه، بس تمام این مال اول مال مالک بوده، هم اصل مال و هم ربش، شک داریم که چقدر خارج شده، وقت اونجا اصل است که اون کم خارج شده، زیرا مقتضای اصل آن است که همه این مال مال مالک باشه الا این قدر اقر به هلال عامل، اگر اون قدر که خودش بگه مال عامله، وقت این اقتضا میکنه 60,000 تومان سرمایه باشه، 20,000 تومان هم که رب مال مالکه 20,000 تومان مال عامل باشه. بله. و علا هذا لا فرق بین کون المال باقیا او تالفا به زمان عامل. خب حالا این مسئله، مسئله ایست که اختلاف بین مالک و عامل در مقدار رأس المال، بنا فقهای دیگه چی گفتن تا برمیگردیم به اینجا. شیخ در مبسوط در جلد سوم طبع جدید صفحه 193 گفته فان دفع الیه مالا قرازن فنز ثلاثه آلاف، اگر مال داده مالک به عامل به عنوان قراز 3,000 تومان نقد شده، فاتفق على نصیب العامل، هر دو قبول دارن که نصیب عامل چه اندازه است، نصف مثلا، و اختلاف دارن در نصیب عامل، اون مسئله دیگه است، اینجا هر دو قبول دارن که نصیب عامل از رب نصف خواهد بود. وقت تلف ها فی رأس المال، تقال العامل رأس المال الفون و ربح الفان، عامل میگه رأس مال 1000 تومانه، رب 2000 تومانه، که 1000 تومان مال عامل باشه. قال رب المال رأس مال الفان و رپا الفان. رب المال میگه نه، رأس مال 2000 تومان، رب الفان چقدر میشه مال عامل؟ 500 تومان. ایشان گفتن در مفسد کان القول قول العامل. ایشان میگه در اینجا قول قول عامله، لان الخلاف وقع فی الحقیقه فی قدر ما قبض العامل من رب المال. برای اینکه اختلاف برمیگرده به این که چه اندازه عامل از مالک گرفته. خود عامل میگه 1000 تومان گرفتم، ولی مالک میگه 2000 تومان. از چه اقتضا میکنه؟ کمتر را گرفته باشه، اون 1000 تومان گرفته باشه. گفته اختلاف برمیگرده در حقیقت به این که چه اندازه پول عامل از مالک گرفته. کنن قول قول العامل لان اصلا لا قبضه یا ان لا قبضه، برای اینکه اصلا است که این عامل بیش از 1000 تومان از مالک قبض نکرده باشه. این عبارت مال شیخ در مفسود بود که ایشان میگن در این جور اختلاف ها قول عامل مقدمه. بعد در مفتاح الکرامت جلد 7 صفحه 513 علامه، چون در قواعد، چون مفتاح الکرامت شرح قواعد علامه است، علامه در قواعد فرموده است که ول قول قوله مع الیمین فی قدر رأس المال، قول قول عامل، ول قول قول العامل مع الیمین فی قدر رأس المال. خب پس علامه در قواعد من هر وقت که اختلاف باشه در مقدار رأس المال قول قول عامله، اینطور میگه علامه. مفتاح الکرامه گفته است که، گفتم که جلد 7 مفتاح الکرامه صفحه 513 افتاد کلامه گفته حاضر بارت القواعد و المبسوط و جامع شرایع و شرایع و نافع و تذکره و تبصره و تحریر و لمعه و ایزاه و نافع و روزه و الکفایه و غیره. ما بگی این عبارت مال علامه تنها نیست، بلکه شیخ طوسی در مبسوط جامع شرایع مال یحیی بن سعید، شرایع و نافع مال محقق، تذکره و تبصره مال علامه است، لمعه مال شهید اول، ایزاه و نافع مال صاحب ریاضه، روزه و مال شهید ثانی، کفایه مال سبزواری. خلاصه تمام این فقها همینطور میخوان بگن. و قال فی التذکره لا فرق عندنا بین ان یختلفا و هناک ربح او لم یکن. تذکره میگه چون عربه فرق گذاشت، عربه گفت اگه ربحی به وجود نیامده گفت قول قول کیه؟ عامله. رب به وجود آمد قول کیه؟ قول مالکه. میگه در تذکره گفته است که فرقی نیست بین این که اختلاف کنن اینجا ربحی باشه یا ربحی نباشه. و هوا احسح ها و چه شافعیه. میفتاد که کلام میگه که چیز علامه گفته که اندنا ظاهرال اجماع علا ذالک. خب بنابراین اون چه تا حالا خواندیم این شد که شیخ طوسی در مبسوط که مطلق گفته بود چه ربحی باشه چه نباشه، حتی اونجا رب بوده بلکه صریح تره، ولی خب مفتاد کلام میگه نه خیر، اینا همشان کلامشان عامه، در تذکره تصریح کرده که لا فرقی که ربحی باشه یا نباشه. تا اینجا این طوریه که در تمام صور میخوان میگن قول عامل مقدمه. ولیکن دو نفر آمدن گفتن نخیر، تفصیل دادن، یکی شهید شهید ثانی که محقق ثانی در جامع مقاصد، محقق ثانی در مسالک شهید ثانی، گفتن فرق میکنه اگر ربحی به وجود نیامده. بله قول همون قول عامله، ربحی به وجود آمد قول قول مالکه. این است که جمعه وقتی را اختیار شده فی جا المقاصد و المسالک تقیید و ذالک به صورت عدم ظهور رب. گفتن برای اگر رب به وجود نیاد قول عامل مقدمه و ان القول هین ازن قول مالک، اول اگر رب به وجود آمد قول قول مالکه. لان نکن اختلافی نزن فی قوت الاختلاف، برای اینکه اختلاف برمیگرده به این که آیا عامل 1000 تومان خواهد برد در مثال یا 500 تومان خواهد برد. وقتی برگشت اختلاف به این که عامل 1000 تومان میخواد یا 500 تومان میخواد، قول قول مالکه، برای اینکه اصل است که تمام مال مال مالک باشه الا ما خرج، اینطور گفت. این دو نفر چند گفتن. بعد خود مفتاح کلام اختیار کرده در صفحه 514 نخیر قول قول عامل است مطلقا، سوا اون زهر ربحان اولم یزهر ربحان. به نظر بنده صاحب عروه از ریاض تبعیت کرده. در ریاض جلد اول اون چاپ که پیش بنده است از ریاض، ریاض جلد اول صفحه 630 در اواخر کتاب مضاربه گفته ولی اختلف فی قدر رأس المال فد العامل نقصان و المالک زیادت و لا بینت له فالقول قول العامل و ایمینه. داره گفته بعد که لا خلاف المسئله الا من المحقق ثانی و شهید ثانی، این دو نفر قیداه و به صورت عدم ظهور رب، گفتن که این در جای قول آن وقت رب ظاهر نشده باشه و حکما اگر رب ظاهر شد قول قول ماله. چرا؟ در رجول اختلاف در این صورت به این که آیا اون عامل رب بیشتری خواهد برد یا کمتر خواهد برد. و گفته اصل آن است که قول مالک مقدم بداریم، لتبعیت نمائل الملک، برای خاطر که نما تابع ملک، فجمیع او له، جمیع پول ایشان میگن میشه مال مالک، الا ما اقر به للعامل و هو حسنان. ایشان بس همون حرفی عربه گفته، میخواه بگه صاحب ریاض، میخواه بگه اگر رب ظاهر شد نزا برمیگرده به این که عامل سهم بیشتر داره یا کم سهم، نه یعنی مقدار بیشتر، عامل 40,000 تومان داره یا 60، یعنی عامل 30,000 تومان داره یا 20,000 تومان داره، به اون برمیگرده. یا اون قول مثال شیخ طوسی 1,000 تومان داره یا 500 تومان، به اونجا برمیگرده. وقتی که بحث به اونجا برگشت، اصل آن است که تمام مال مال مالک باشه، الا ما خرج الا ما اقر به العامل. این حرف صاحب ریاضه. عربه اینان همون که صاحب ریاض گفته اینجا گفته. بله خب، حالا ببینیم که مطلب درست برای ما روشن شد که اونجا که رب ظاهر نشه، همه اتفاق دارن که قول قول عامله، چون برای اینکه قول عامل مطابق اصله، اصل عدم و اعتاه از یاد ما یقول و اصل براعت و ذمت از یاد زکان طالفن. چون که رب نباشه خیلی مطلب روشنه، اما اونجا که رب باشه معنیش دو دسته شدن، صاحب ریاض و شهید ثانی و محقق ثانی و صاحب عروه، اینا بودن گفتن رب گر ظاهر شد قول قول مالکه. باید دیدیم که دلیل این، حالا این قسمت دوم باید بحث کنیم، دلیل اینها چیه؟ دلیل صاحب ریاض، محقق ثانی، شهید ثانی و صاحب عروه است که یعنی که از این جهت قول مالک مقدمه، است آن است که تمام این مال مال مالکه. خب بله؟ بله قاعده، قاعده است که اصل مال رأس المال که مال مالکه، رب هم چون تابع اصل ماله، چون نما هست اونم مال مالک، بس تمام مال میشه مال مالک. الا ما اقر به العامل، میگه اون خودش اقرار کنه، اونم یقر رو به این که 20,000 تومان مال شماست مثلا، بیشترش دیگه قبول نداره، یا در مثال شیخ دوست 500 تومان مال، بیشترش دیگه قبول نداره، اینطور میگه. حالا اینو ما قبول کنیم یا نه؟ اینجا اشکال کردن به صاحب عروه، هم امام رضوان الله اشکال کرده، هم آقای بروجودی اشکال کرده، آقای خونساری اشکال کرده و دیگران، به این که این حرف صاحب عروه در اینجا منافات داره با کدام حرفشان؟ کدام مبنا؟ مرکلا در کجا خواندیم این را؟ بله در مسئله 34 هم خواندیم، در مسئله 34 خواندیم چند روز قبل، چندین روز قبل، یعنی 1520 قبل از این. خلاصه این بود که العامل و یملک و حصت هم نرب به مجرد ظهوره. اگر ما قائل بشیم به این که رب اول داخل در ملک مالک میشه، بعد از ملک مالک خارج میشه و داخل در ملک عامل میشه، که عامل ملک تلقی میکنه از مالک، و حرف صابر و درست میشه این اصل، ولی خود صابر من مبناش این نیست. در مسئله 34 خواندیم که عامل به مجرد تحقق رب مالک ربه، این طور نیست که رب اول داخل در ملک مالک بشه بعد داخل در ملک، وقتی این ثمراتی داشته، یکی از ثمراتش چی بود؟ یکی از ثمرات در زکات بود، یکم در نماز بود، در زکات بود، زیرا اگر این اول داخل در ملک مالک بشه، در زکوی زکات رو بایست مالک بده، اگر نه خیر، داخل در ملک عامل بشه به حد نصاب برسه باید عامل مثلا بده. این در چند تا ثمره داشت دیگه، که در نما بوده، که در زکات بود. وقت حرفی که اینجا صاحب عروه میگه منافات داره با اون حرفی که در مسئله 34 گفتن. ایشان اینجا اینطور میگن، ایشان همون حرفی که صاحب ریاض گفته بود میگه، ولی خب صاحب ریاضم محقق ثانی شهید ثانی، ما همشون حرفشون این حرف قبول نداریم. میگه و مقتضی اصل کون و جمیع هذا المال للمالک الا مقدار ما اقر به للعامل. صاحب عربه میگه مقتضای اصل آن است که جمیع این مال مال مالک باشه، یعنی هم ربحش هم اصل مال، و این منافات داره با اون که در مسئله 34 گفتیم. این یک حرفه. از این جهت امام و آقای بروجه دیگران اشکال کردن که این حرف منافات داره با مثلا امام رضوان الله علیه. اینجا حاشیه‌شان این است که فرمودن هازا ان قلنا، مقتضای اصل هازا ان قلنا به ان ربح ینتقل ابتداء در المالک ثم یتلقى المضارب من، این در صورت صحیح اصل آن است که ما قائل بشیم رب اول مال مالک میشه بعد مضارب از او تلقی میکنه ملک را. و اما ان قلنا به ان ینتقل الى العامل حصته ابتداء که ما هو الاقرب، اگر بگیم که از اول حصه عامل به عامل منتقل میشه، اقرب همینه، فلا اصل لهذا الاصل، دیگه اصل جاری نیست. این مثل میگه اصل همه مال مال مالک باشه که از اول ما شک داریم، ما از یقین داریم که 40,000 تومان از این پول مال مالکه، مرسه به اون 60,000 تومان رب. ما نمیدیم این 60,000 تومان رب چقدرش مال مالکه الان، چقدرش مال عامله. برای خاطر این پول رأس المال مان اگر 40,000 تومان باشه، 30,000 تومان از این مال عامل، 30,000 تومان مال مالک. اگر رأس المال مان 60,000 تومان باشه، 20,000 تومان مال عامل، 20,000 تومان مال. پس ما نمیدانیم که الان از این 60,000 تومان چقدر مال مالکه، چقدر مال عامله، اینو الان نمیدانیم. اینطور هم نیست که اون عامل اول داخل بشه رب در ملک مالک بعد از او تلقی کرده باشه، نه خیر، سهم عامل از رب از اول داخل در ملک عامل میشه دیگه، وقتی این اصل نمیتونیم جاری کنیم. بعد حالا یک بحث دیگه در اینجاست، اون اسم این که عامل ید داره، چون اموال در ید عامله، آیا ید اون نمیتونه در اینجا فتح بابی بکند، مشکل را حل بکنه؟ خب اون ذل ید است، ازش بپرسیم که این اموال در دست شما هست، چقدرش رب هست، چقدرش جزء سرمایه است، چرا قول اینجا مسموع نشده؟ آقای گل پایگران دارن در حاشیه قول این مسموعه، ولی خب اینا امامینا دارن که نزد مشکله. علت چیه است که قول زلیت در اونجا مسموع است که خودش اقراری برخلاف آنچه که یدش اقتضا میکنه نکنه. اگر این مثلا فرض کنید شما روی این فرش نشستید خانه خودتان، بله اینجا ظاهر آن است که فرش مال شماست، اگر ادعا بکنید اصلا با شماست، قول شما مقدمه. اگر خودت گفتی که این فرش مال زید بوده مثلا دیروز، ولی امروز مال من شده، دیگه قول شما دیگه مسموع نیست، برای خاطر خود اعتراف کردی که مال اون بوده. حالا از کجا میگید که شما خرید؟ اصلا نشه نخیر نخریده باشه. مثلا فرض کنید اینجا اینطور خود عامل میگه بله این پول همش مال من نیست، پول یه مقدارش مال رسول مال است، مال مالکه. وقتی که خودش اینجوری میگه الان ما نمیدونیم چقدرش مال خودشه، چقدرش مال دیگه الان نمیدونیم. در این طور جاها که خود ذلیت اعتراف داره به این که تمام این مال مال من نیست، وقتی در چقدرش دیگه ما نمیتونیم بگیم. ایشان میگن در همون چقدرش هم قولش مسموع، اما در چقدرش مشکله. این است که ایشان دارن که ثم لو قلنا به اعتبار ید العامل فی مورد شک یقدم قوله به یمینه ولو ما سلامت الاصل، اگر قائل باشیم به این که ید عامل اعتبار داره قولش مقدم هست، ولی این که اون اصلا جاری بشه ما قبول نکردیم. اما لیکن لو بنه اینا علا عدم اعتباره که ما هو الاوجه، اگر بگیم نخیر این ید در اینجا اعتبار داره، اوجه هم همینه، چون برای اینکه ید در اونجا اعتبار داره که خود اون ذل ید چیزی برخلاف اون چی یدش اقتضا میکنه نگه، وقتی گفت این مال مال دیگریست و اینقدر مال من اینقدر مال اون، یدش از اعتبار میفته. خب در اینجا ظاهرا ید نتونه کاری انجام بده، ولی بازم بحث دیگه اینجا هست. اون بحث این است که صاحب عروه گفتن که اگر هازا ازا لم یرجع النزاع به مقدار ربح و اینها، اونجا قول عامل مقدمه، لیکن ازا رجع النزاع به مقدار ربح اونجا گفتن قول مالک مقدمه. این باز مربوط بشه باز به یک بحث دیگه که قبلا خواندیم، بله، حالا عرض کنم یادتان میاد یا نه. اون این بود که دو نفر که با هم اختلاف کردن، آیا مذهب به دعوا میزانه در رجوع به بینه و یمین و فصل خصومت بر اساس موازین قضا، یا نه خیر غرض مقصود از دعوا میزانه؟ یعنی خواندیم؟ بله؟ بله؟ بله، این در مسئله 24 هم خواندیم. مسئله 24 کتاب مضاربه یکی بحثی اونجا بود، اینو اونجا مفصل بحث کردیم. آقای حکیم رحمت الله علیه در چند جای مستمسک همین جا هم باز داره معتقدن که مذهب به دعوا میزان نیست، بلکه غرض مقصود از دعوا میزانه. ما گفتم نخیر مذهب به دعوا میزانه، اینجا هم همینطور شده، برای خاطر که مذهب به دعوا از اول اینطور بوده. مذهب به دعوا که مالک یدعی که رأس المال زیاده، مثلا 60 تومانه، ولی عامل یدعی 40 تومانه. بخشید، مالک یدعی که 60 تومانه ولی عامل میگه خیلی 40 تومانه. اینطوره، مالک یدعی که رأس المال 60 تومانه، عامل میگه خیلی 40 تومانه. اینطوریه. خب این مذهب به دعوا اینه. اما خب برگشت دعوا به یه چیز دیگه، برگشت دعوا به کجا؟ به رب، به نصیب عامل از رب. که اگر 60 تومان باشه نصیب عامل از رب کمتره، اگر 40 تومان باشه نصیب عامل از رب بیشتره. حالا کدام میزانه؟ آیا دعواشان سر ربه یا دعواشان همون اولی که دعوا مطرح شده سر رأس الماله؟ داره همون باشه، دعوا همون دعوای اولیه، با غرض مقصود از دعوا میزان نیست در فصل خصومت در رجوع بگینه و یمین. اون چی که میزانه در رجوع بگینه و یمین چی؟ مصب به دعواست. دعوا چه تر شده؟ طرح دعوا آقاینه، مالک ید دهی که من 60,000 تومان بهش دادم، اون میگه 40,000 تومان دادی. اینجا اصل با کیه؟ اصل با عامل دیگه. اصل عامل. خب بله دیگه، این به اونجا. خب رپ وجوال نزا در اون راست، نزا در این برای خاطر این است که اون میگه 60,000 تومان دادم، 40,000 تومان رپه. این میگه نخیر 40,000 تومان، 60,000 تومان رپه. بله دیگه، نزا در همون رأس الماله، منتها اینجا ارتباط پیدا کرده با رپ. ولی اصل دعوا در چیه؟ اصل دعوا سر همون لحاف مال نصرالدین به اصطلاح، اصل دعوا سر همون رأس الماله. برای که مالک ادعا بکنه من 60,000 تومان بهش سرمایه دادم، اون که 40,000 تومان دادی. اما این کارا برگشت به رب، اون غرض مقصود از دعواست، اون میزان نیست. تا وقت بیایم اون میزان بگیریم بگیم اصل این است که مالک مقدم باشه. چرا؟ چون اصل است همه مال مال مالک باشه، چون به اون که برمیگرده، به اون دومی که برمیگرده، من سراغ اصلی من جانب مالک، اصلا به اون نباید ما برگردیم. ما باید اینکه مصب به دعوا چیه؟ مصب به دعوا اینه که مالک میگه من 60,000 تومان دادم، عامل میگه 40,000 تومان دادی. اینجا اصل با قول عامله. این است که اینجا باز همون حرفی مسئله 24 میاد که محط نظام، ولو این که یعنی برگشت نظام اگر به اون باشه اون میزان نیست، بلکه باید مصب به دعوا دادن. مصب به دعوا این است که قول عامله. از این جهت ما به نظر ما اینطور میرسی قول عامل باشه در هر دو صورت، چه این که زهر ربون چه لم یزهر ربون، خلافن لصاحب الریاض والعروه و شهید ثانی فی المسالک و المقصن فی جامع المقاصد، باید اینطور باشه. امام رضوان الله علیه هم در آخرش همینطور فرمودن که قول عامل باید مقدم باشه اگر اینجور باشه. بله. خب بعدشان در آخرش دارن که ولا فرق بین این که مال باقی باشه یا تالف. خب این درسته روی مبنایشان، از بعد الحکم کونه للمالک الا کزا مقدار من فعضا تلف همه از زمانه لابدن یقربن مقدار لذی للمالک، باید قرامت کش عامل مقداری که مال مالک است. این مسئله 50. مسئله 50 که ما عنوان میکنیم برای فردا مطالعه، عنوانش عرض کنم. بله بله، مثلا به دعوی این است که مالک میگه که من 60,000 تومان دادم، اون میگه 40,000 تومان دادم. خب اصل این است که چقدر داده بشه، کم داده بشه دیگه. اصل همه تو هست در اونجا، با دلیلش اونجا بس کردیم. دلیل این که آیا مصب به دعوا میزانه در رجوع بگینه و یمین و موازین قضا، یا اینکه غرض مقصود از دعوا، در کجا بس کردیم؟ مسئله 24. در مسئله 24 یادم یک دو روز بس کردیم، ادله طرفین نقل کردیم در باب قضا. آیا طرح دعوا میزان است در جوی موازین قضا یا قرض مقصود از دعوا میزانه. اونجا اثبات کردیم خلافاً لای حکیم و عده ای که نه خیر مصب به دعوا میزانه. ما تابع ظاهر دلیلیم، ظاهر عدل اقتضا میکنه هر جور دعوا را طرح کردن باید بر همان اساس بگینه و یمین را اقامه بشه. اینا اینجا هم مصب به دعوا اینه که عامل میگه 40,000 تومان دادی، ولی که 60,000 تومان دادم، اصل به طرف قول عامله که اصل عدم اعطاء از یده ما یقول استثابی تر اقتضا میکنه. بله، مسئله بعدش این است که ادعا کنه مالک بر عامل که عامل خیانت کرده یا تفرید کرده یا برخلاف اونچه که مالک گفته عمل کرده. عامل میگه خیر خیانت نکردم، تفرید نکردم، برخلاف اونچه گفته شما عمل نکردم. اینجا باید این قول کدامشان مقدم است؟ اگر بگیرنده باشه نمتحاله کنید برای فردا انشاءالله.